بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار اقسام فراوانی داشت و دارد که بعضی از اونها گذشت. خيار مجلس و خيار حیوان مبسوطاً گذشت. خيار شرط که با شرط پدید می آید بیش از اقسام دیگر خیارات مباحثی را زیر مجموعه خود دارد که بخش از اون مباحث گذشت. یکی از مسائلی که مربوط به همین خیار شرط است و خیار حاصله به شرط است، مسئله است معروف به عنوان بیع الخیار. بیع خیاری عبارت از اون بیع است که فروشنده کالای منقول یا غیر منقول شرط میکند، میگوید من این کالا را فروختم به این شرط، اگر تا فرو مدت پول را برگردوندم این کالا به من برگرده، این خانه یا این زمین به من برگرده، و اگر تا فرو مدت من پول را بر نگردوندم این کالا مال شماست. یعنی این بیع مشروط میشه بیع مطلق، این بیع خیاری جائز میشه بیع لازم. سابقا میگفتن این بیع شرط بیع لازم میشود. خب این خیار با شرط حاصل میشود، نظیر خیار مجلس یا خیار حیوان نیست که خصوصیت عقد یا خصوصیت معقود علیه عامل این خیار باشد. چون با شرط حاصل می شود فروض فراوانی را به همراه دارد. مرحوم شیخ انصار رضوان الله 5 فرض در صورت مسئله تحریر کرده. فقهای بعدی مثل مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه و اجمعین 3 فرض دیگری روی فروض 5 آوردن، جمعا شده 8 فرض. و دلیلی بر حصر این فروض در 5 یا 8 وجه نیست، فرضهای دیگری هم هست، زیرا این مستفاد از نصوص نیست، یه امر امضایی است نه امر تأسیسی. امضایی بودنش به 2 دلیل است. یکی شاهد نقد است که ما در شهرها و کشورها و حوزه های غیر اسلامی هم این قرارداد داریم، به شاهد دیگر تو متن این نصوص است. در خود متن نصوص از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که این نحو فروشنده و خریدار با هم قرارداد کردن درست است یا نه؟ فرمود بله درسته. در متن این نصوص از جریان بازار خبر میداد که مردم اینجور میکنن یا ما اینجور کردیم، صحیح است یا صحیح نیست. حضرت فرمود بله صحیح است. کسی میاد خدمت امام سلام الله علیه عرض بکنه من خانم رو به همسایه‌ام فروختم، قرار گذاشتم به این که اگر تا 1 سال من پول برگردوندم خوره من برگردن، درست است یا نه؟ قبول بر درست. غرض این است که طبق این 2 شاهد این امر تأسیسی نیست، این امر امضایی است. چون امر امضایی است ممکن است که در هر عصر و مصری نحوه این قرارداد فرق بکند. نه مرحوم شیخ که 5 صورت را ترک کردن مدعی حصر بودن، نه مرحوم اسمم کاظم یا سایر فقها رضوان داریم که 3 فرض دیگر روی فروض 5 اضافه کردن شده فروض ثمانیه مدعی اثرن. خب ما حالا اجمالا صور مسئله که راه اصلیست این رو تر بکنیم، ببینیم حکم فقهی این چیست، فقها چی فرمودن و منشه این حکم فقهی که روایت است چیست به کدامه. پس این مسائل زیر مجموعه شرط الخیار است، یعنی خیاری است که از راه شرط به دست می آید. صوری که برای این مسئله ترسیم می شود عبارت از این است که فروشنده اون کالای منقول یا غیر منقول مثل زمین یا خانه میگوید من این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه تا ظرف یک سال یا دو سال، در بعض نصوص دارد تا سه سال، در بعض روایاتی هست تا سه سال، بالاخره مدتش باید معلوم باشه تا مسئول از غرر باشد. اگر در ظرف این مدت آوردن خیار داشته باشم به توان معامله فسخ کنم، یعنی چی خیار داشته باشم؟ یعنی در ظرف این یک سال خیار ندارم، حدوث خیار یا موقت به رد ثمن است یا معلق به رد ثمن. اگر ثمن را برگردوندم خیار حادث می شود، یا در ظرفی که ثمن را برگردوندم خیار حادث می شود، که بین تعلیق و توقیت یه فرق دقیقی هست. پس فعلا خیار نیست. در این صورت اولا خیار همیشه منفصل از عقد است، حالا یا معلق بر رد است یا موقت بر رد است. و منظور از رد هم این است که در اختیار اون فروشنده، خریدار فروشنده قرار بگیرد، در اختیار خریدار قرار بگیرد. رد کل شیء به حسبه، این صورت اولا. پس در صورت اولا خیار حادث نشده مگر معلقاً بر رد یا موقتاً بر رد، فعلا خیار نیست. روی این فرض دائماً خیار بیع الخیاری منفصل از عقد. صورت ثانی آن است که شرط می کند که این زمین رو یا خانه رو بفروخته از الان خیار داشته باشد تا یک سال، که خیار متصل به عقد است، ولی اعمال خیار معلق یا موقت به رد ثمن است نه اصل خیار. پس خیار متصل به عقد است، سخن از تعلیق و توقیت نیست، که اگر شبهی باشد بر تعلیق و توقیت وارد است، بر این وارد نیست. فسخ این عقد، اعمال این خیار مشروع معلق یا موقت است به رد. صورت ثالث آن است که الان خیار داشته باشد و رد ثمن فسخ فعلی باشد. همین که ثمن را رد کرد معنیش نیست که فسخ کرد دیگر. پس خیار متصل است، رد ثمن اعمال خیاره، نه اینکه در ظرف رد ثمن یا معلقاً به رد ثمن حق اعمال خیار داشته باشد. خود رد ثمن یعنی فسخ معامله. صورت چهارم آن است که خیار داشته باشد، اصل خیار معلق یا موقت به رد نیست، وقتی ثمن را رد کرد اون بی خود به خود منفسخ بشود، نه اینکه این رد که فعل اختیاری راد است فسخ باشد، بلکه در ظرف رد این عقد منفسخ بشود. که در بین این وجوه پنجگانه که مرحوم شیخ وجه پنجم هم ذکر میکنن، در باره این وجه چهارم اشکال دارن که این صحتش اثبات صحتش آسون نیست، این مشکل دارد. صورت پنجم مسئله آن است که این زمین یا کالای مثلا خانه را که فروخت، به این شرط فروخت که خیار داشته باشد، و خیارش هم به این سبب باشد که وقتی ثمن را برگردوند مشتری موظف به اقاله باشد. دیگه سخن از فسخ نیست، مشتری حتما باید، اون کسی که فعلا زمین یا خانه را خرید، او باید پس اقاله کند، معامله را به هم بزند. در اینجا حکم وضعی مطرح نیست، سخن از خیار نیست، یعنی خیار حق برای این شاه مشترد هست، ولی اون چی که در ذمه خریدار هست، در ذمه مشتری هست که باید به هم بزند، حکم تکلیفی است. حکم وضعی که فروشنده جعل می کند این است که اگر در ظرفی که من این سمن رو برگردوندم، مشتری موظف به اقاله باشد که میشه حکم تکلیفی. اگر او معصیت کرد اقاله نکرد، حکومت اسلامی او را وادار بکند به اقاله، و اگر اقاله نکرد، حکومت اسلامی که ولی ممتنع است از طرف او اقاله می کند. پس اون چه که بر مشتری است یه حکم تکلیفی است که باید انجام بدهد. اگر معصیت کرد، حکومت اسلامی وادارش میکند، و اگر وادار با اجبار هم حاضر نشد اقاله کند، حاکم شهر که ولی ممتنع است از طرف اقاله میکند. این صور خمسه را مرحوم شیخ میفرماد به اینکه ظاهرا همش صحیح است مگر صورت چهارم، و برخی از این صور را به صراحه میفرماد ممکن از نصوص استفاده بشه، بعضی هم به اطلاق استفاده میشه. سبب مشکل بودن صورت چهارم این است که شما که شرط کردید در ظرف رد ثمن معامله منفسخ بشود، معامله خود به خود منفسخ نمیشود. فسخ چیست؟ یا بگویید اون وقت فسخ میکند، یا بگویید در ظرف رد خود رد فسخ فعلی است. هیچ کدام از اینا رو نگید، بعد بگید که اگر ما ثمن رد کردیم معامله خود به خود منفسخ بشود. اگر راهی داشتیم برای شرط و نتیجه، ممکن است از اون راه کسی وارد بشه و تصحیح بکنه. فعلا نظر مرحوم شیخ و هم فکران شیخ این رضوان داریم اینه که این پنج صورت به استثنای صورت چهارم بی اشکال هست و اینها رو میشه از نصوص استفاده کرد. سه صورت را هم مرحوم اصفهان کاظم و دیگران اضافه کردن که اگر لازم شد در حالتهای بعدی مطرح میکنیم، و عرض شد به اینکه هیچ دلیلی بر انحصار صورت مسئله در این هشت صورت نیست، ممکن است صورت دیگری طبق قراردادها باشد، برای اینکه اصل این کار امر امضایی است رو قرارداد و غلاست. این اجمال مطلب در جهت اولا که ترسیم صور مسئله است. اما جهت ثانی حکم مسئله، نزد ما این بیع الخیار صحیح است، چنین شرطی مشروع است و خیار آور است، و عقد لازم می شود عقد خیاری، یعنی جایز خیاری می شود و مانند آن. مرحوم علامه ادعای اجماع کرده در تذکره، سایر برخی از فقها هم ادعای کردند. خب مستحضرید با بودن روایت های صحیح و موثق، این اجماع ها اجماع های مدرکی است، اجماع تعبدی نخواهد بود. فقط مفید این معناست که اختلاف داخلی ما نداریم، فقها ها غالبا برابر این فتوا دادن. پس منشأ صحت این حکم روایات مخصوص است. ما برای دو جهت باید این روایات ارضا بکنیم، یکی اصل مسئله که این کار رو شارع امضا کرده، چون که اصل المؤمنون عند شروطه امر امضایی است تأسیسی نیست، این بیع الخیاری را هم شارع امضا کرده تأسیس نکرده، به اون دو جهتی که یاد شد. یکی برای اثبات اصل صحت این حکم، یکی برای اثبات صحت صور مسئله. حالا این که فی الجمله صحیح شد، آیا بالجمله هم صحیح است؟ آیا تمام پنج صورت صحیح است؟ یا تمام هشت صورتی که مرحوم اصفهان کاظم صارف و رضوان الله علیهم فدام صحیح است یا نه؟ پس برای دو جهت ما باید به این نصوص توجه کامل داشته باشیم. جهت اولا اصل اثبات صحت این، که خیلی مهم نیست، برای اینکه قولی است که به اصطلاح جملگی برانند و غالب این نصوص هم به طور شفاف ایر امضا کرده. قسمت دوم آن است که آیا همه این صور را امضا کرده یا برخی از این صور را. بسیاری از این تنازعات حقوقی به همین صور برمیگرده، اختلاف فروشند و خریدار در لزوم و جواز احکام به همین بر میگرده. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریح وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 18 صفحه 18 و 19 و 20 این روایات نقل میکنن. قسمت مهم در باب 8 از ابواب خیار است، یعنی جلد 18 صفحه 19 باب 8. بررسی این روایات گذشته از این که این دو نشته را به همراه دارد، اون احکام حقوقی دیگر هم تبیین میکند که نماعات و منافع این کالا در زمان این بی مالکیه، اگر خسارتی وارد شد تلف شد خسارتش به عهده کیه، این را این روایات در بر دارد. روایت اول که موثق است همان است که مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده. حدثني من سمع، کسی خدمت حضرت بود و شنید، کسی که مطلبی را از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد و اون سوال این بود که رجل مسلمون احتاج الى بیع داره، یه برادر مسلمانی محتاج شد خونش بفروشه. رجل مسلمون احتاج الى بیع داره فجاء الى اخیه، آمده پیش برادر مؤمنش فقال ابی او که داری هازهی، این خونم رو به تو میفروشم. یا همسایش بود یا دوستش بود، گفت به تو بفروشم بهتره تا به دیگری. و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک، من این رو به تو بفروشم بهتر از آن است که به دیگری بفروشم. حالا این دخیلی در معامله نیست، در صورت مسئله نیست. و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک، می فروشم به تو الا ان تشترت لی ان انا جئتو که به سمنها الى سنتین ان ترد علیه، با این شرط که دا یک سال اگر من این سمن را برگردوندم شما می خورم من برگردونی. این صورت مسئله. این رو آمدن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. فقال علیه السلام لا بأس به هذا، این اب نداره، این امضاست دیگر، لا بأس به هذا ان جاء بثمنها الى سنتین ردها علیه، اگر فروشنده این خانه تا یک سال این ثمن را برگردوند بر خریدار لازم است که برگردونه، این رده ها وجوب ازش استفاده بشه و رو واجب است برگردونه. این تلیعه سوال. بعد سوال میگد قلتو فانها کانت فیها غلتون کثیره فاخذ الغله لمن تكون الغله، خب یک سال تو این خونه داره میشینه، این منفعت خونه مالی که قله یعنی درآمد، مستقلات ملکی، مستقلات ملکی میگن این با غین است، با قاف نیست، یعنی درآمد. غلات یعنی منافع. خب غله درآمد منفعت این خونه مالی کیه؟ فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون فقال الغلة للمشتري. این کسی که خونه رو خریده خب با توش بشینه، حق اجاره دادن داره، منافش مال خودوست. الا ترى انه لو احترقت لکانت من مالهی. خب اگر این خونه در ظرف این یک سال در اثر سیل، زلزله و علل و عوامل دیگری خراب شده، خسارتش مال خریدار دیگه، حالا درآمدش هم مال اوست. اون کسی که غرامت به عهده اوست، غنیمت هم مال اوست دیگر. خب اگه با زلزله این خونه خراب شد یا با سیل این خونه خراب شد، کسی تخریب نکرد، طبق آفتهای پیشبینی نشده این خانه فرو ریخت، خب خسارتش رو مشتری باید بده دیگه. الانم که درآمد دارد خودش باید بشینی یا اجاره بدم، درآمد مال خودشه. این روایت را که موثق است مرحوم شیخ نقل کرده، همین را مرحوم صدوق به اسنادی یعنی اسحاق ابن عمار نقل کرده و سند از این جهت هم معتبر، و همین را هم مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین نقل کرده. پس محمدین سلاس در کتب عرب این روایت موثق را نقل کرد. روایت سوم این باب این است: مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محمد عن محمد ابن سمائم عن احمد ابن ابی بش عن معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام، که به سند این روایت خیلی اعتمادی نیست، ان رجل باء دارا له من رجل، سوال کرده کسی خونه داشت به دیگری فروخت، و کان بینه و بین الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، یک فاصله کوتاهی هم بینشون بود، دیواری بود. فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو دارو، که حالا چون رفاقتی بود، آشنایی بود و مانند اون که شاد حاصل ناظر به او باشد، گفت تا ظرف 3 سال اگه پولمو برگردوندی من خونه به شما برمیگردونم. فعطاهو به مالهی، در ظرف این 3 سال آورده، آیا خونه رو باید برگردونه یا نه، این شرط نافذ است یا نه؟ قال علیه السلام لهو شرطهو. قال لهو ابو الجارود فإن ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في 3 سنین. خب در ظرف این 3 سال تو خونه نشسته، بهرهای فراوانی برده. قال هو ماله، بله خب تو خودش نشسته، از درآمد خون استفاده کرده و غرامت های پیش بینی نشده او هم به عهده خود این مشتری است دیگه. لذا وجود مبارک امام صادق طبق این جریان به ابوالجارود فرمود: ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من تكون تلك الدار. حالا اگه این خونه آتش گرفته، خونه کیه؟ خسارت به عهده کیه؟ خسارت به عهده مشتری است دیگه. اون کسی که غرامت های پیش بینی نشده باید بپردازد، غنیمت مال اوست. خب بین روایات این باب یه تعارضی هست که فقها او رو جمع کردن، جمارات جمع کردن و تعارض حل کردن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم یه بچه جمع می‌دارد که در پایان اشاره میکنن که اگه لازم بود او رو میخون. روایت سوم این باب را در باب 7 از ابواب خیار ذکر میکند، و اون روایتی است که مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن ابی علی بن الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن علی ابن نعمان عن سعید ابن یسار، که این سندش اگر از اون موثق قوی تر است. عن سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله السلام انا نخالط اناسا من اهل سواده و غیرهم، ما با مردم بادیه غیر بادیه، با آفریقا و غیر آفریقا بالاخره رابطه تجاری داریم. فنبیعهم و نربه علیهم للعشره اثنی عشر و العشره ثلاثه عشر. گاهی چیز ده دیناری را به دوازده دینار یا ده درهمی را به دوازده درهم، گاهی کالای دوازده درهم را به سیزده درهم، با دو درهم یا سه درهم سود، ما با اینا رابطه تجاری داریم. و نؤخر ذلک فیما بیننا و بین السنه و نحوها، چون نقد نیست، نسیه است، اینا بعد از یک سال یا کمتر یا بیشتر باید پول رو برگردونن، ما کالایی که ده درهم میارزه به اینها میفروشیم دوازده درهم، یا ده درهم میارزه میفروشیم سیزده درهم، و اینا پولشون نقد نیست، بعد از شش ماه یا یک سال کمتر بیشتر برمیگردونن. و یکتبو لنا رجلو علا دارهی او ارزهی بزار کلمال لذی فیه الفضل لذی او اخذ من ناشراعن. خب ما که رو میفروشیم، اینا خونهی که همین دوازده درهم میارزد یا سیزده درهم میارزد یا بالاخره برابر هم تجارت یا کمتر بیشتر میارزد، این خونه شون رو در اختیار ما قرار میدن. بعد به این اون تو مکتوبشون این است که می‌نویسن که خونه رو فروخت، یک، به پول رو گرفت، برای اینکه این کارهایی که ما این کارهایی که به اینها دادیم به منزله ثمن اوست دیگر. بعد فنعده، ما وعده میدیم به اینها که این هو جاء بالمال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه الشراب. این وعده رایج است، وعده فقهی و حقوقی نیست، این شرط است. ما تو مکتوب رسما وعده میدیم، یعنی شرط کردیم، وگرنه وعده حکم اخلاقی است پیش این بزرگان و الزام آور نیست. گرچه به روایات وعده انسان مراجعه کند معلوم شد که الزام آور است. فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه الشراء، یعنی اون کالا را که خریدیم. فان جاء الوقت ولم یاتنا بالدراهم فهو لنا، ما این رو تو قرارداد امضا می‌نویسیم، امضا بکنیم که اگر تا ظرف فرو مدت پول را بر نگردوند این خونه مال ما باشه. این بیع مشروط میشه بیع مطلق، این بیع خیاری میشه بیع لازم، دیگه حق پس دادن ندارن، حق پس گرفتن ندارن. فما طرف شرا، خب این نشون میده که این امر امضایی است، تأسیسی نیست، یه امریست دارج بین الوغلا. از امام سلام الله علیه سوال میکنه که نظر شریعت چیه در این زمینه. فقال علیه السلام ارا انه لکه ان لم یفعل، این کار صحیحی است که اگر در ظرف این مدت این پول را بر نگردون این خانه مال شما میشه. پس معلوم شه بیع الخیار مشروع است. بیع الخیار که این بیع به خیار یا به شرط اضافه می شود، بیع شرط، بیع خیار مشروع است. و این جا بالمال للوقت فرد علیه، اگر تا اون وقت مال را برگردون بر تو لازم است که خود را برگردونی. خب بنابراین حکم اصلیش اجماع نیست، این روایات معتبر است که تو هم صحیح است هم موثق یک، و اون اجماع مدرکی است مستند به این روایات است دو. باید ببینیم که همه پنج صورتی که مرحوم شیخ میفرماید به استثناء صورت چهارم که اشکال دارد، یا همه صور سمانیه که فقهای بعدی امضا کرد فرمودن، همه از این دو سه روایت در میآید، یا بعضی از این صور از روایت در میاد، بعضی از روایت در میاد. اولین بحث این است که این تعلیق به توقید آیا صحیح است یا نه. مرحوم شیخ فرمودن که 5 صورت دارد. اولین صورت این است که خیار داشته باشد معلقاً به رد سمن، 1، یا موقتاً به رد سمن، 2. آیا تعلیق خیار بر رد سمن یا توقیت خیار بر رد سمن صحیح است یا اشکالی فقهی دارد؟ تا برسیم با سایر صبر. والحمدلله رب العالمین.